بسم الله الرحمن الرحیم.
ثانیه ما انا لا نسلم ان ترک الضد الخاص مقدمتون لفعل المأمور به و هذه المقدمیه و هذه المقدمه یا مقدمیه اعنی مقدمیت الضد الخاص لا تزال مسارا للبحث عند المتأخرین حتی اصبحت من المسائل الدقیقه المطوله و نحن فی غنا عن البحث عنها بعد ما تقدم الی آخر. عرض می شود که قائلین به اقتضا در مسئله ضد خواست، یعنی اونها که می گفتن امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، روی هم رفته برای اثبات اقتضا به دو مسلک و به دو دلیل تمسک کردند. یکی مسلک تلازم که این بررسی شد در بحث گذشته و دو جواب هم ازش دادیم، یکی مسلک مقدمیت که این مسلک مقدمیت 4 مرحله داشت. تمام این مراحل رو ذکر کردیم، بعد وارد جوابها شدیم. مرحوم مظفر از این مسلک 3 جواب دادن. جواب اولشون ذکر شد، جواب دومشون هم ذکر شد، رسیدیم به جواب سوم. جواب سوم اعتراض به اشکال به مرحله اول این استدلال و این مسلک، و اون این که مستدل در مرحله اول مدعی شد به این که ترک ضد خاص، مثلا ترک الاکل، مقدمه است از برای فعل مأمور به. بعدم اضافه کرد به این که فعل مأمور به واجب است، پس ترک ضد خاص مقدمه واجب است الی آخر. ما میگیم قبول نداریم که ترک ضد خاص مقدمه باشد برای فعل مأمور به. جریان مقدمیت رو ما قائل نیستیم. به نظر ما یک مغالطه ای در اینجا پیش آمده و این سبب شد که مشهور طرفدار مقدمیت بشن. ما در این مقام این مغالطه را افشا می کنیم و این مغالطه را برملا می کنیم تا روشن بشد که اصلا مقدمیتی در کار نیست. برای بیان این مطلب می فرمایند که اگر خاطر شریفتون باشه، ما سابقا در اون آخرین بحث مقدمه واجب النتیجه اونجا گفتیم که مقدمات خارجیه چه مورد بحث ما هستن؟ در یک تقسیم به 5 قسم منقسم میشن. قسم اول عبارت بود از مقتضی یا سبب، قسم دوم عبارت بود از شرط، قسم سوم عبارت بود از عدم المانع، قسم چهارم عبارت بود از معد، و قسم پنجم عبارت بود از علت تامه، که تک تک اینها را در همون بحث معنا کردیم و مثال هم نوعا آوردیم. حالا ما از شمای مستدل سوال میکنیم، شما که میگید ترک ضد خاص مقدمه است از برای فعل مأمور به، منظورتون کدام نوع از این انواع مقدمه است؟ منظورتون این است که ترک ضد خاص مقتضن برای فعل مأمورون به؟ نه، اون مقتضیش اراده انسانه. منظورتون این است که ترک ضد خاص شرطون به امور عدمیه شرط اطلاق میشه. پس منظورتون چیه؟ تنها چیزی که متصور هست و قابل قبول هست این است که این آقای مستدل بگوید به این که این مقدمیت از نوع عدم المانع هست، یعنی ترک ضد خاص، عدم ضد خاص از قبیل عدم مانع هست به نسبت به فعل مأمورون به. اگر این ضد خاص باشه انجام بگیرد، مانع داریم، نمیتونیم به مأمورون به برسیم. اگر نباشد و ترک بشد، مانع نداریم، میشد از قبیل عدم المانع. بیان مطلب چجور از قبیل عدم المانع هست؟ از طرفی در منطق خوندیم بر این که از زدانه لا یجتمع آن فی موضوع واحد، یعنی دو امری که با هم متضادان هستن، ضدیت دارن، این دو در خارج تمانع وجودی دارن. این میخواد مانع بشد از وجود آن، اونم میخواد مانع بشد از وجود این، فلذا محال است که در آن واحد، در شیء واحد، هم این ضد هم اون ضد موجود باشند. این ممکن نیست. اجتماعشون در موضوع واحد نشاید. فی المثل محال است که در آن واحد جسم واحد هم اسود باشد و هم از ابیض باشد، اینا قابل جمع نیستن. این از یک طرف. از طرف دیگر باز از قوانین مسلم عقلی این است، در علم کلام و فلسفه و معقول خوندیم به این که کل ممکنن محتاجون الی المؤثر، هر ممکن الوجودی اگر بخواد در عالم یافت بشه الا ولابد احتیاج به مؤثر، یعنی احتیاج به علت تامه دارد. محال است که بدون علت تامه موجودی و معلولی و ممکنی یافت. علت تامه عند المشهور دارای سه جزء است. یه جزء آن مقتضی است، این باید باشه. جزء دیگر شرط است در علل طبیعیه، اینم باید باشه. جزء سومش عدم المانع هست، این هم باید باشه. سابقا مرتب مثال می زدیم به آتش و سوختن، که آتش مقتضی است، مماس بودن فرش با آتش شرط، نبودن رطوبت عدم المانع هست. این مثال رو می زدیم. حالا مثال دیگری هم از تقریرات بعضی از آقایان و اصولیین استفاده می شه و اون مثال اینه. فرض بفرمایید که شمشیر اگر بخواد تأثیر بگذاره و دست کسی را، گردن کسی را، انگشت کسی را جدا بکند و ببرد، مقتضی باید موجود باشه. مقتضی عبارت است از وجود شمشیر در دست یک انسان توانا که با قدرت شمشیر را بالا ببره و فرود بیاره. اون طرف شرط هم باید باشه. شرط قطع و جدا شدن گردن این است که شمشیر تیز باشه، برنده باشه، و الا با شمشیری که تره هم نمیشه خورد کرد، با این شمشیر که نمیشه کاری کرد. اون طرف مانعی هم از این برندگی شمشیر در کار نباشه. مانع چیه؟ مثلا سپر وسیله جنگی دیگر که اجازه نمیداد شمشیر تأثیر خودش رو بگذاره، کلاه، خود، اینا، اینم نباشه. برای اینکه شمشیر در جسم سخت و در جسم سفت، سنگ و آهن و اینا تأثیر نمیگذاره. اینها که همه جمع شد علت میشد علت تام. خب با توجه به این دو مطلب که یکی از زبدانه لا یجتمع آن، یکی هم این که کل ممکنن محتاجون الی المؤثر، علت تامه میخواد. حالا میفرماید که در مورد بحث ما زبدان عبارتن از اکل مثلا با سلات، یا تجارت مثلا با سلات، اینا از دادن زبدانن. هر کدوم که در خارج با موجود بشن، اکل یا سلات، باید علت تامهشون جلوتر موجود بشه. اینا از ممکناتن. کل ممکنن قانونش این است که احتیاج به علت تامه دانه. هر کدوم بخواد در خارج موجود بشه، حتما باید علت تامه اون یکی موجود باشه. یکی از اجزاء علت تامه عبارت شد از عدم المانع، نبود مانع. بنابراین عدم هر یک از این دو ضد که ما تمانع در وجود دارن، عدم هر کدوم میشد از اجزاء علت تامه وجود اون دیگری. با این حساب عدم و احد الضدین اگرم مقدمیت داره، از قبیل عدم المانع هست به نسبت به ضد دیگر. و عدم المانع هم که به اصطلاح از اجزاء علت تامه است، از مقدمات خارجیه است. نتیجه بگیر، پس عدم کل واحد من الضدین از مقدمات وجود اون ضد دیگر است. پس با این بیانات ما تا اینجا روشن میشه که اگر مقدمیتی هست، صحبت از مقتضی و سبب نیست، صحبت از شرط و موعد نیست، صحبت از علیت تامه نیست، بلکه تنها چیزی که متصور هست و قابل قبول هست این است که این مقدمیت از نوع عدم المانع باشه. حالا که این شد، در حقیقت تا اینجا تفصیل دادیم و توضیح دادیم که مراد قائلین به مقدمیت و مستدلین به این مسلک یه همچه مقدمیتیست، عدم المانع. حالا وارد جواب بشیم. می فرماید که به عقیده ما در این استدلال یک مغالطه ای شده که باید این مغالطه حل بشه. اون مغالطه این است که در این استدلال، حد وسط استدلال، که اون کلمه عدم المانع باشه. میگیم این زدان تمانع دارن، یکی مانع از دیگری است. این کلمه تمانع، عدم المانع، این از جمله کلماتی است که مشترک لفظیه، به دو معنی مختلف به کار برده میشه که در صغرا ازش یک معنا اراده شده. اونجا که میگیم عدم و احد الضدین من قبیل عدم المانع به نسبه به ضد دیگر، این صغراست. اینجا یه معنا ازش اراده شده که خواهیم گفت. و در کبرا که میگیم عدم المانع من المقدمات و من اجزای علت تامه، اونجا معنای دیگری اراده شده. فلذا به قول منطقیین حد وسط لفظن و معنن تکرار نشده. وقتی حد وسط تکرار نشد، این چنین قیاسی منتج نیست. شما نمیتونید در مشترکات لفظیه در صغرا یه معنا اراده بکنید، در کبرا یه معنا اراده بکنید و بعد نتیجه بگیرید. نه، چنین چیزی منتج نیست. از این قبیل قیاس هایی که این چنین بخواد کسی مغالطه بکند فراوان وجود داره. نظیرش این شعر شاعره که میگه این یکی شیر است کادم میخورد در بادیه، وندگر شیر است کادم میخورد در بادیه. خب در مصرع اول نظر به این دارد که این شیر خوردنی که در اختیار ما هست و موجود هست در میان بادیه و ظرف انسان او رو میخوره. در مصرع دوم نظر به اون شیر جنگل داره و اون دیگر شیر است کادم میخورد او انسان رو میخورد و میدرد. در بادیه یعنی در جنگل ها، در بیابان ها، در سرزمین های دور، اینها به صرف اینکه شیر و آدم میخورد و بادیه اینها تکرار شد، اینکه دلیل نمیشد که هرچه اونجا اراده شده اینجا هم اراده شده، اون یه معنا دارد اینم یه معنا داره. از این نوع مقالطات فراوان است که خود مرحوم مظفر در المنطقشون یه بحثی دارن به این مناسبت، مقالطاتی که از اشتراک لفظی در اونها استفاده شده. حالا بیان مطلب چطور اینجا حد وسط مشترک لفظی است و تکرار نشده؟ کلمه تمانع و مانع به دو معنا به کار برده میشه. یک، گاهی از کلمه تمانع اراده می شود تمانع در وجود خارجی. مثلا میگیم که سیاهی و سفیدی در جسم واحد و در موضوع واحد با یکدیگر تمانع دارند، یعنی در خارج محال است که یک جسم واحدی در آن واحد هم متصف باشد به وصف ابیضیت، هم متصف باشد به وصف اسودیت، که این چیز ممکن نیست. یا این صفت موجود میشه پس اون دیگری در خارج موجود نمیشد، یا اون موجود میشه پس این یکی موجود نمیشه. کل من اما مانون ان وجود دیگری. در چنین موردی عدم کل من الوصفین من قبیل عدم المانع میشد نسبت به اصل وجود خارجی. این آمد اون موجود نمیشد و بالعکس. خب تمانع ما بین ضدین که میگیم از ضدان لا یجتمعان از این قبیل هست، یعنی تمانع در وجود خارجی دارد. و اونی که در صغرا ذکر شد که میگیم عدم و احد ضدین من قبیل عدم المانع به نسب الی ضد دیگر، اون عدم المانع به همین معناست، یعنی وجود هر کدوم مانع اون ام دیگری، عدم هر کدوم میشد عدم مانع از وجود خارجی، از اصل تحقق. این یه معنا. و گاهی از کلمه تمانع و ممانعت و مانعیت تمانع در تأثیر اراده میشه، نه تمانع در اصل وجود. این دو شی در اصل وجود هر کدوم مانع از دیگری نیست، ممکنه هر دو موجود باشن، ولی در تأثیر گذاری تمانع داره. فی المثل عاملی که مقتضی حرارته ممکنه در این فضا موجود باشه، بخاری، شوفاش، شیء دیگه. عاملی هم که مقتضی برودته ممکنه در این فضا موجود باشه، کولر، پنکه، شیء دیگر. هر دو موجودن، هر دو عامل، هر دو مقتضی هستن، ولیکن ممانعتشون از یکدیگر در اصل وجود نیست. که اگر عامل برودت بود عامل حرارت نباشه، نه ممکنه هر دو باشه. اما این دوتا تمانع در تأثیر دارن، به این معنا که از اونجا که این محل و این فضا قابلیت پذیرش دو اثر متضاد را ندارد، لذا نمیشد هم این عامل برودت مؤثر باشه کاملا هوا را خنک بکنه، هم اون عامل حرارت مؤثر باشه کاملا هوا را گرم بکنه، چه این چیزی. یا مثلا آب واحد که نمیشه در آن واحد هم خنک خنک باشه هم گرم گرم باشه. اینا تمانع در تأثیر دارن، چون اون محل، اون آب، اون فضا قابلیت قبول هر دو اثر را در آن واحد نداره. فلذا این دو عامل و این دو موجب و این دو مقتضی و سبب در تأثیر گذاری و ایجاد اثر مخصوص به خودشون با یکدیگر دعوا دارن. اگر بخواد یکی تأثیر بگذارد، راهش این است که یا اون دیگری اصلا نباشه، مقتضی نباشه برای دیگری، یا اگر مقتضی دارد اون یکی ضعیفتر باشه، به گونه ای که تحت شعاع این دیگری قرار بگیره تا این عامل قوی تر بتونه مؤثر باشه و الا مؤثر نیست. بنابراین عدم احد المقتضیین در این مورد من قبیل عدم المانع است، اما نه عدم المانع در اصل وجود، عدم المانع در تأثیر اون مقتضی دیگر و وجود هر کدوم مانع ان تأثیر. حالا وقتی شد دو مرحله، اون عدم المانعی که در کبرا ذکر شد که گفتیم و عدم المانع از اجزای علت تامه است، من المقدمات هست، اون عدم المانع، عدم المانع در تأثیر هست، نه عدم المانع در اصل وجود. نتیجه این که ما هم میپذیریم که عدم و احد الضدین من قبیل عدم المانع نسبت به وجود ضد دیگری، این قبول، ولیکن عدم المانع در تأثیر مراده، نه عدم المانع در اصل وجود. اگر این شد، پس حد وسط در صغرا و کبرا به یک معنا تکرار نشده، در هر کجا یه معنا داره. وقتی تکرار نشد، پس ما نمیتونیم از این استدلال نتیجه بگیریم، اون نتیجه مطلوب رو بگیریم که پس این مقدمه است و الی آخر. چنین استدلالی مثمر ثمر نیست. بعد هم میفرمایند که اصولا ما احتیاجی به این جواب سوم نداشتیم که اینقدر بحث رو طولانی کرد، همون جواب اول و جواب دوم برای مسلک مقدمیت کافی بود، ولی خب حالا بد نبود که یه نکته علمی هم نصیب شما بکنیم، این جواب سوم رو هم در اینجا بیان بکنیم. خب به حمد الله مسئله زد هم تمام شد. ملاحظه کردید که به عقیده ما در مسئله زد خاص هم اقتضایی در کار نیست، چون عمده دلیل برای اثبات اقتضا همون قول به تلازم و مسلک مقدمیت بود، هر دور هم که به حمد الله رد کردیم، قابل قبول نیستند. فلا دلیل برای اقتضا و برای اثبات یک نهی مولوی شرعی. اینم از این. تا اینجا از مجموعه مطالب باب زد سه مطلب رو پشتر گذاشتیم، یه مطلب مقدمه ای، مطلب دوم راجع به ضد عام، مطلب سوم راجع به ضد خاص، مطلب چهارم راجع به ثمره این بحث. چنان که در باب مقدمه واجب هم گفتیم، اینجا میگیم هر مسئله ای و هر بحثی از ابحاث اصولیه الا ولابد باید دارای یک یا چند ثمره و فایده عملیه و فقهیه بوده باشد که در مقام اجتهاد و استنباط احکام شرعیه به درد مجتهد بخورد. مسئله اصولی باید در طریق استنباط باشه، باید ثمره فقهیه داشته باشد، حداقل یک ثمره. خب سوال این است که ثمره ای که بر این مسئله ضد مترتب میشه چیه؟ ما از این باب که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نه، ملازمه هست یا نه، بر فرض قبول اقتضا، بر فرض قبول ملازمه، چه ثمره ای در فقه داره این دست، چه نتیجه ای برش بار میشه؟ میفرمایند که آقایان اصولیین ثمراتی را برای این مسئله آوردن، از جمله مرحوم شیخ انصاری در متار الانظار دو سه ثمره برای این بحث و این مسئله ضد ذکر کردن که این ثمرات تماما مخصوص به ازداد خاصه هستن، اونم ضد خاصی که عبادت باشه نه توسلی. فقط در اینجا ثمره ظاهر میشه به بیانی که خواهیم گفت. و اما در ازداد ضد عامه به معنای ترک، اونجا ثمره ظاهر نمیشه، اثری برش بار نیست. چرا؟ چون ضد عامه به این معنا، به معنی ترک، بر فرضم که نهی مولوی نداشته باشد، عقل انسان یحکم به این که تا مادامی که در سبد امتثال مأمورون به هستی باید این ازداد خواسته را ترک بکنی، این لابدیت را عقل میگه، این باید را عقل میگه، و الا اگر باید ترک کنی نباشه یلزم خروج الواجب ان کونی واجب. فلذا شرع مقدس هم چیزی نگه باید عقلی هست. فرض این است که نهی شرعی هم تبعیست و غیریست، یه نهی نفسی نیست که معصیت داشته باشد، علاهده مطلوب باشد، ترکش مطلوب باشد الاخر، نه این چنین نیست. فلذا در اون باب نهی مولوی رو بپذیریم یا نه ثمره نداره. همچنین در باب ازداد خاصه هم که توسلی هستند مثل اکل و شرب و اینها، ترک اینها باز ثمره ظاهر نمیشه، برای که در توسلیات مطلوب انجام ذات العمل هست، مطلوب این است که انقاض غریق بشه، مطلوب این است که حج انجام بگیره، قطع مسافت بشه، ازاله نجاست بشه. در چنین مواردی نه تنها عمل مباح اشکالی ندارد، بلکه اگر منهیون ان هم باشد باز انسان انجام داد مطلوب حاصل شده. فلذا اینجا هم امر بشه مقتضی نهی باشد یا نباشد اثری برش مترتب نمیشه. ما این مقدمات رو اگر انجام دادیم، این عمل توسل رو انجام دادیم، مطلوب حاصل میشه، نهی مولوی باشد یا نهی مولوی نباشد. تنها جایی که ثمر ظاهر میشود در خصوص ازداد خاصه عبادیه است که با مثال اینها رو روشن خواهیم کرد. ثمره چیه؟ ثمره این است که در این موارد در باب ضد خاص عبادی، اگر چنانچه گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست، کما هو الحق، قائل به عدم اقتضا شدیم، چنانچه انسان مأمور به را ترک کرد و اون ضد خاص عبادی را انجام داد، این عمل باید صحیح باشد، قصد قربت هم باید بهش بیاد، عبادیتش محفوظ باشد و بنابراین به همین اندازه مبرع ذمه باشد. اما اگر گفتیم نه، امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص هست، قائل به اقتضا شدیم، این ضد خاص عبادی میشد منهی عن ولو به نهی طبعی. عملی که منهیون عنه شد مبغوض مولاست، با عملی که مبغوض مولاست نمیشه تقرب به مولا پیدا کرد، این عمل مقرب نیست. فلذا در این صورت انسان مأمورون به را ترک بکنه برد به دنبال اون ضد خاص، این عمل میشه فاسد و باطل، انجام ضد خاص عبادی باطل میشه، هیچ ثوابی و ثمره‌ای برش مترتب نیست. بیان مطلب می‌فرمایند که ما وقتی به آیات و روایات مراجعه می‌کنیم، به منابع مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم که گاهی از سوی مولا یک عملی بر انسان و بر مکلف واجب میشه، خواه اون عمل عمل عبادی باشه نظیر نماز، روزه، اینا، یا اون عمل عمل توسلی باشد نظیر انقاض غریق، ازاله نجاست از مسجد و امثال ذلك. این عمل واجب و مأمورون به الا ولابد در خارج از دادی برای او متصور هست، که اون از داد هم فی حد نفسهی ممکنه عبادت باشند، یک عمل عبادی باشند. مثلا ازاله نجاست که مأمورون به هست ضدش صلاته که یک امر عبادی است، انقاض غریق که مأمورون به هست فرض کنید که ضد او صلات هست، انسان انقاض غریق نکند بیاد مشغول نماز بشه، این یک ضد عبادی است. و در این حال اون عملی که مأمورون به هست و امر وجوبی داره، این در شارع مقدس از این ضد عبادی اهم از ارجحیت داره برش. روی این جهت طبیعی است که ما بین این ضد عبادی با اون مأمورون به مزاحمت پیدا میشه، اینا میشن متزاحمین.
تزاهم ما بین دوتا امر پیدا میشه، یکی امر به اون واجب، امر به ازاله نجاست، یکی امر به این ضد عبادی که صلات باشه. این دوتا امر با همدیگر متزاهمانن و مکلف هم نمیتونه در آن واحد هر دو رو امتثال بکنه، هر کدوم رو انجام داد دیگری ترک میشه. وقتی مزاحمت پیدا شد، از اونجا که اون واجب اولی که مأمورون به اسمشو گذاشتیم، ازاله نجاست مثلا، عند شارع مقدس به جهتی از جهاد ارجحیت داره، اون یکی امرش به درجه فعلیت میرسه، امرش منجز میشه، باید امتثال بشه، مخالفتش عقاب دارد، و این دیگری امرش از درجه فعلیت میفته، این دیگه منجز نیست، امر به صلات عبادی. لذا در چنین موردی اگر آمدیم گفتیم امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست، این ضد خاص عبادی صلات فعلا میشه منهی عن، متعلق نهی مولا، نهی تبعی، و نهی در عبادات هم مطلقاً چه نفسی باشد چه تبعی باشد به قول این مستدل مقتضی فساد هست. بنابراین اگر مکلف مأمور به را رها کرد و به جای ازاله نجاست یا انقاذ غریق آمد مشغول اقامه صلات شد، مشغول انجام این ضد خاص شد، الا ولابد این عملش می شود فاسد و باطل. به این وسیله امتثال امر مولا حاصل نمیشه، این ثمره. اما اگر قائل به عدم اقتضا شدیم و گفتیم که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص نیست، در این مورد اون ضد خاص که صلات باشه، فرض این است که فی حد نفسی که عبادت مطلوبیت داره، رجحان ذاتی داره، این یک. نهیم که بهش تعلق نگرفته فعلا که مقتضی فساد باشه، این دو. اگر این چنین شد، پس اگر مکلف این مأمور به را ترک کرد و این ضد خاص عبادی را انجام داد، عمل بایستی چی باشه؟ صحیح باشه. این عمده ثمره است که برای مسئله اقتضا و عدم اقتضا، اونم در باب ازداد خاصه، اونم در خصوص عبادیات، این ثمره را ذکر کرده که علی القول بالاقتضا این عمل منهی است و فاسد، علی القول به عدم الاقتضا نهی نیست، پس مفسد عمل نیست، عمل میشه صحیح. خب در اینجا این سوال مطرح میشد که خب در چه مواردی اون مأمور به و واجب اصلی از این ضد خاص عبادی اهم است و ارجحیت داره و اون به فعلیت میرسه؟ ببینیم کجاها این چنین هست. در جواب این سوال مرحوم مظفر مسائل مختلف، مثالهای مختلفی را از ابواب مختلف میارن که چهار مورد میشه مجموعاً. میفرمایند در این موارد اربعه مطلب از این قرار است که مأمور به اهم است، اون به فعلیت میرسد، و ضد خاص عبادی که مهم باشد از فعلیت میفته. مورد اول، در مواردی که اون مأمورون به ما مأمورون به امر وجوبی باشد و ضد خاص ما یک عمل عبادی استحبابی باشد نه وجوبی. مثلا فرض بکنید که یک فریضه با یک نافله با هم اجتماع کرده اند و امر دائر شده بین این که ما این فریضه و واجب را انجام بدیم یا این را رها بکنیم و ضد اون را که یک عمل استحبابی و مستحبی است انجام بدیم. خب کدوم مقدمه؟ کدوم به فعلیت میرسد؟ واضح است که واجب اهم است، واجب مهمتر است نسبت به مندوب و مستحب. اونی که اهم است فعلیت پیدا میکند، انجام اون واجبه، نوبت به انجام این مستحب نمیرسه. اونگاه اگر چنانچه ما گفتیم به این که امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست، نتیجه این است که به مجرد این که وقت انجام فریضه فرارسید، دیگه حق نداریم مشغول بشیم به انجام نوافل، چون منهی است، نهیم که داله بر فساده، و اگر انجام دادیم این نافله میشد فاسد و باطل، هیچ ثوابی برش مترتب نیست. این علل قول بالاقتضا. اما علل قول به عدم اقتضا این چنین نیست که اون رو بعدن میگه. در این وسط یه تفسیری میزنن، میفرماید که نه، خصوص یک مورد از این باب و از این قانون مستثناست و اون مورد در باب نوافل یومیه است، نافله نماز ظهر، نافله نماز عصر، نافله نماز صبح و امثال ذلک، که ولو وقت واجب فرارسیده امر به صلات ظهر دارم، معذالک به دلیل خاص مستحب است که انسان این نوافل ظهر و عصر را جلوتر از فریضه انجام بده، سیم از اصلا وقتش پیش از فریضه است. این مورد مستثناست و جهت استثنایش هم این است که دلیل خاص داره، روایات خاصه داریم، وگرنه لولا دلیل خاص طبق قواعد اصولیه ما میگفتیم که نه، همینجا هم مستثنا نیست. اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، پس حق ندارد با فرارسیدن وقت فریضه مشغول به نافله بشه، الا ولابد باید فریضه را انجام بده. بناهن الهازا، اگر چنانچه انسانی ثمره نتیجه، اگر چنانچه انسانی نمازهای واجبی ازش فوت شده و قضای اونها به گردنش هست، لا شک در این که امر اقزمافات کمافات به گردنش آمد. اونگاه اگر ما قائل شدیم به این که امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست، تا زمانی که این آدم قضای نمازهای فریضه را انجام نداده، حق ندارد اشتغال به نافل پیدا بکند، اشتغال به مستحبات پیدا بکند، منهی است، و اگر اشتغال پیدا کرد عملش میشه فاسد. اما اگر قائل شدیم به عدم اقتضا، گفتیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص نیست مطلقاً، نتیجه این است که این عمل فی حد نفسه عبادته، رجحان داره، مطلوبیت داره، نهی هم که بهش تعلق نگرفته، پس اگر انجام دادیم هیچ وجهی و دلیلی برای بطلانش وجود نداره، باید حکم بکنیم به صحت این اعمال نافله و مستحبات. این یکی از اون موارد اربعه، تا برسیم به بقیه موارد. ثانی هما، دومین از این دو اشکال که یه اشکال قبل از این دوتا بود، بعد گفتن علاوه بر این دو اشکال دیگه است، احد هما رو گفتیم، ثانی هما، این در واقع میشد اشکال سوم. انا لا نسلم، در مرحله اول شما مستدل گفتید ترک اکل مقدمت لفعل مأمورون به، ما میخوام بگیم مقدمیت قابل قبول نیست. انا لا نسلم، ما قبول نداریم برای اینکه ترک ضد خاص و ترک اکل مثلا مقدمه باشد برای فعل مأمورون به و انجام مأمورون به، ما اینو قبول نداریم. بعد میفرماید که و هاذه المقدمیت، این مسئله مقدمیت یعنی مقدمیت ضد خاص برای فعل مأمورون به، ترک ضد خاص برای فعل مأمورون به، این مسئله لا تزال و مسارن، همواره و پیوسته مسار محل گرد و غبار بحث و گفتگو بوده، عند المتأخرین از اصولیین، حتی اصبحت، تا اونجایی که گردیده است این مسئله، از جمله مسائل دقیقه متوله و طولانی علم و اصول، و خوشبختانه نحن فی غنن عن البحث عنها، ما در بی‌نیازی هستیم از بحث از این مسئله دقیقه مقدمیت. بعد ما تقدم اون اشکال اول اشکال ثانی رو داشتیم، کافیه دیگه، نیازی به این بحث نیست، ولی در این حال مطرحش میکنیم. بلکه لحسم مادت شبهه، برای ریشه‌کن کردن ماده و ریشه و اساس اشکال و شبهه، شبهه مقدمیت، لا بأسه به ذکر خلاصت ما، خلاصه چیزی که اون مقداری که یرفع و مقالطه را در این دعوای مقدمیت ترکزه ثابت بکنیم که نه، این مقدمیت یه مقالطه بیش نیست، مقدمیت کجا بوده؟ فنقول این المدعیه لمقدمیت ترک زد لزده اونایی که مدعی هستن مر مقدمیت ترک و زد را، این زد همون زد خاص است که اکل باشه، گن ترک اکل مقدم است. برای چی مقدم است؟ لزد اون زد، زد و زد این همون مأمورون به که سلات باشه، چون اینا متضادن. این که زد او شد اونم میشه زد به این، برای زد خودش که اون سلات باشه که مأمورون به باشه. مقدمیت ترک زد برای زد خودش، برای مأمورون به تبتنی دعوای این مقدمیت الا انه، بر این که عدم و زد من باب عدم المانع باشه. گفتیم مقدمات خارجی پنج تاست، هیچ کدوم از اونا متناسب نیست، اونی که متناسب است همین است که این از قبیل عدم المانع باشه. مقدمیت از این باب مبتنیست بر ادعای این که عدم هر یک از این دو زد از باب عدم المانع هست، به نسبه به زد دیگر عدم اکل من قبیل عدم المانع است برای سلات. بالعکس چرا از این قبیل؟ لتمانع بین الزدین، چون قانون منطقی این است که از زدان لا یجتمان فی موضوع واحد، زدین با هم دیگر تمانع دارن، قابل جمع نیستن، ای لا یمکن اجتماع هما معن، هر دو با هم یک جا جمع بشن ممکن نیست. مثال زدیم جسم واحد نمیشه در آن واحد هم ابیض باشه و هم اسود. این یه نکته. بلا شک در این که عدم المانع از جمله مقدمات است، اون مقدمات خمسه، لان این عدم المانع از متممات و مکملات علت تامه است. فان العلت التامه كما هو معروف تتعلق از مقتضی یک و عدم المانع دو و شرط سه، اینا رو باید داشته باشه. فیتعلق دلیل این مستدل و این مدعی من مقدمتین، این در واقع اینا همون دو نکته بود که از خارج گفتیم. قانون زدان این است، یک کل ممکن محتاج الی المؤثر و علت تامه، دو با حفظ این دو نکته استدلال این مدعی مقدمیت از دو مقدمه تشکیل شده. مقدمه اول صغرا با اون اینه، عدم و زد من باب عدم المانع لزده، عدم هر یک از زدین از قبیل عدم المانع هست برای زد خودش که اون مثلا مأمورون به باشه. عدم العکل این نقش رو داره، لأن زدین متمانعان، چرا از قبیل عدم المانع باشه؟ به جهت این که زدین با همدیگر تمانع دارن، فلذا قابل جمع نیستن، نمیشه هم این باشه و هم اون. عدم هر کدوم میشد عدم المانع برای دیگر. این صغرا. کبرای کلی هم این است که ان عدم المانع من المقدمات، عدم المانع هم که از جمله مقدمات هست، مقدمات خارجیه، نتیجه بگیر، فینتج من الشکل الاول که بدیهی الانتاجم هست، حد وسط محمول واقع شده در صغرا و موضوع واقع شده در کبرا، ینتج این که عدم و زد از قبیل مقدمات هست، از جمله مقدمات هست برای زد خودش و مقدمه واجب واجب الى آخر. مرحوم مظفر می فرماید که به هاذ شبه، این شبه و ایراد که این از قبیل عدم و از قبیل مقدمات هست، انما نشأت این اشکال و این شبه مقدمیت از اخذ و گرفتن کلمه مانع را به قول مطلق. اون گفته از قبیل عدم المانع است در صغرا، بعدم گفته عدم المانع از مقدمات است در کبرا، همین فکر کردن یه معنا داره. فتخیل و آقایان و اصولیین پنداشتن ان لها، این که برای این کلمه عدم المانع معنا واحد در صغرا و در کبرا یه معنا داره، لذا فنتزمه منتظم شده و برشته در آمده از اندل مشهور و اندل اصولیین القیاس و الاستدال، قیاس منطقی منظوره، اون قیاسی که زنوه و منتجن، گمان کردم که این قیاس منتجم هست چون شکل اول دیگه، بلکه بدیهی الانتاجه. بینما در حالی که یه مقالطه شده، ان الحق، قول حق این است که ان تمان و اللهو معنیان، تمان و دو معنی دارد و معنای تمان و در صغرای استدلال غیر از معنای تمان است در کبرای استدلال، فلذا فلم یتکرر الحد الاوسط، اون حد وسط استدلال تکرار نشده، تکرار که نشد به نتیجه فلم یتعلق قیاس صحیح، یک قیاس صحیح و قیاس جامع شرایط فراهم نمیشه و تشکیل نمیشه، فلذا منتج هم نیست. بیان مطلب، چجور حد وسط تکرار نشده؟ الا تمانع تارتن یراد و منه التمانع فی الوجود، کلمه تمانع به دو معنا استعمال میشه، یک گایی به کار برده می شد و یراد و منهو یردو نیست یرادو تمانو تارتن یراد و منهو التمانو در اصل وجود و هوه و اون تمانو در اصل وجود عبارت است از امتناع الاجتماع و عدم ملاعمت و سازگاری بین شیئین. اگر این موجود شد در خارج اون حتما معدوم می شد و بالعکس مثل سیاهی و سفیدی در جسم واحد. و هوبل مقصود من تمانع بین زدن که در سقرا بود، تمانع بین زدن که در سقرا استدلال بود، تمانع به این معناست، تمانع در اصل وجوده. از هما یعنی زدان، اکل و سلات لا یک تمعان در وجود خارجی و لا یتلا امان در اصل وجود با هم سازگار نیست. این یه من. و اخرا بار دیگر استعمال میشد کلمه تمانع و یراد و منهو اراده میشد از این تمانع، التمانو در اصل در تأثیر. بل لم یکن بینهما ولو بین شیئین تمانعی و تنافی و تناقضی در اصل وجود نیست، هر دو ممکنه موجود باشن ولی در تأثیر متمانع هستن، یکدیگر رو منع میکنن. و هو الذی و این تمانع به این معنا اون چنان چیزی که یکون و بین المقتضیین بین دو عاملی که اقتضا کنندن لأثره مرد و اثری را که متمانعین این دو اثر در وجود با هم قابل جمع نیستن، این دو عامل ممکنه هر دو موجود باشن ولیکن تمانع در تأثیر دارن نه در اصل وجود. از یکون المحل، چون این محل این فضا مثلا غیر قابلن الا لتأثیر عهد المقتضیین، نه برای هر دو، مثل عامل حرارت و برودت که گفتیم. فین المقتضیین این دو عامل هین ازن که با هم محلشون قابلیت هر دو رو نداره، یتمانعان در تأثیرشون نه در اصل وجودشون، هر دو مقتضی موجوده. فلا یؤثر احد المقتضیین الا به شرط نبود اون مقتضی دیگر، یا اگرم هست اون تحت شعاع قرار بگیره. و هازا این تمانع در تأثیر هو المقصود از کلمه مانع در کبرای استدلال که میگیم عدم المانع من المقدمات، یعنی عدم المانع در تأثیر. فان اون مانعی که یکون و عدم شرط برای تأثیر مقتضی و برای درستن علت تامه، اون مانع عبارت است از المقتضی الاخر، مقتضی دیگری که یقتضی ضد اثر اول، اقتضا میکند ضد اثر اول رو، اون مانع هست، پس اون نباید باشه. و عدم المانع در تأثیر اما لعدم وجود این مانع است اصلا مقتضی نداشته باشه، اول عدم بلوغش مرتبه غلبه بر دیگر را در تأثیر، یا اگر اونم مقتضی دارد ضعیف است، تحت شعاع قرار گرفته. این مقتضی یک کتاز میدان است، عامل حرارت گرم میکنه یا عامل برودت ایجاد سردی میکنه. خب و علیه با این بیاناتی که ما کردیم و نحن نسلم، ما هم قبول داریم که عدم الضد من باب عدم المانع است نسبت به ضد دیگر، ولیکن این عدم و ضد عدم المانع است در اصل وجود، این مال سقرا، و اون عدم المانعی که از مقدمات هست عدم المانع در تأثیر است به این بیانی که ذکر شد، اینم مال کبرا. فلم یتکرر الحد الاوسط، پس حد الاوسط که عدم المانع باشد در سقرا و کبرا تکرار نشده به یک معنی واحد. فلا نستنتج من القیاس، قیاس این چنینی مؤثر نیست و منتج نیست، پس ما استنتاج نمی کنیم از این قیاس و از این استدلال این که عدم و ضد از مقدمات وجود ضد دیگر باشد. نه خیر، اینجا مقدمیت اثبات نمیشه با این بیان. و اعتقد و من مصنف معتقدم اما این مقدار از بیان که ذکر شد برای رفع مغالطه فیه در این مقدار بیان الکفایه، برای شخصی که متنبه و متوجه باشه. به اصلاح و حاضر بیان، ما بیایم اصلاحش بکنیم این بیان مذکور را به واسطه ذکر بعضی از شبهاتی که در این بیان هست و دفع این شبهات، یحتاج و الى سعت من القول که لا تتحمل، و این سعر رساله ما بنابر اختصار داریم این بحثای دقیقه، جای بحثش اینجا نیست، مرحوم میرزا در تقریراتش این بحثها رو دنبال کرده. و لسنا به حاجتن، اصولا ما محتاج نیستیم الى نفی مقدمیت که بگیم اصلا ترک و ضد مقدمه نیست برای اثبات مختار خودمون بعد ما قدمنا. وقتی اشکال اول اشکال دوم مسلک مقدمیت رو گفتیم این مسلک باطل شد، حالا بیایم این اشکال سوم رو بگیم اصلا مقدمیت رو قبول نداریم، این دیگه مهم نیست، قبول بکنیم یا نکنیم جای این حرف ها نیست، این مسلک باطله، این استدلال باطله. تمام. ثمرت المسئله، بحث چهارم رو شروع کنیم. انما ذکر و من از ثمرات، اون چرا که اصولیین ذکر کردن از ثمرات برای این مسئله زد، که عرض کردی مرحوم شیخ انصاری در مطار الانظار سه تا ثمره گفته، اینا تماما مختصن به ضد الخاصه، فقط در ازداد عامه ثمره ظاهر نمیشه. و اهم این ثمرات بل عمده در این ثمرات یه صحت و ضد، اونم در خصوص ضد خاص عبادی، صحت و ضد ازاکان عبادتن علال قول به عدم الاختزا. گفتیم امر بشه مختزی نهی از ضد نیست، مأمورون به را ترک کردیم و مشغول انجام ضد خاص شدیم، باید بگیم این ضد عبادی صحیح است. و فساد و ضد علال قول به الاختزا، اما اگر گفتیم امر بشه مقتضی نهی از ضد هست، چنانچه ما مأمورون به را ترک کردیم، مثلا ازاله نجاست را در مثالی که از خارج گفتم، و آمدیم مشغول انجام صلات شدیم، باید بگیم این صلات فاسده. بیان و ذالک چطور این ثمره بار میشه؟ انه قد یکون هناکه واجب، گاهی وقتا در خارج یه واجبی داریم، ایا واجب امکان، هر واجبی که باشه، عبادت یا غیر عبادت، فعلا این واجب ماست، مأمورون به ماست، و ضد او عبادتون، این واجب یه ضدی دارد که اون ضدش خودش عبادته، مثل صلات نسبت به ازاله نجاست. مکان الواجب، ولی اون واجب و اون مأمورون به ما ارجح است در نظر شارع مقدس از ضد خاص عبادیش، به جهتی از جهات که بعدن میگیم، جهات ارجحیت. خب اینجور جاها که این ارجح هست، فنول مکان تزاهم بین الامرین، نمیشدم جمع بین آما کرد، مقدورمون نیست، به جهت خاطر تزاهم بین این دوتا امر، امر به اون واجب و امر به این ضد عبادی، چرا تزاهم میکنن؟ لتزاده بین متعلقه ما، چون متعلقه این دو با هم تزاد دارن و قابل جمع نیستن، فلزا امرین و مقتضیین با هم میشن متزاهمه. بل اول و ارجع تزاهم دارن و اون اولی که امر به اصطلاح واجب و مأمورون به ماست، اون اولی ارجع است در نظر شارع از این ضد عبادی. در چنین مواردی لا محالته یکون و امر فعلی منجز هو الاول، اون امری که الان به درجه فعلیت رسیده و در حق ما منجز هست، اون امر اولی است دون ثانی، امر ثانی به فعلیت نمیره. و این ازن در چنین موردی که مأمورون به داریم و ضد عبادی داریم الی آخر، فعل قلنا، اگر قائل شدیم ما به این که الامر به شی یقتضی نهی عن ضد الخاص، امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست، فان ضد العبادی، البته در اینجا اون ضد خاص عبادی یکون منهی عن در این فرض اقتضا، در این فرضی که در بالا ذکر کردیم، این میشه منهیون ان، بلو نهیش نهی غیری باشه مهم نیست، و نهی در عبادت هم یقتضی الفساد، مقتضی فساد و بطلان است، فعضا عطابی و قفازدن. پس اگر انجام داد مکلف این عمل عبادی را، مثلا ازاله نجاست را رها کرد، مشغول صلات شد، وقع این ضد عبادی فاسد، این نمازش باطل است، باید اثر بگیرد و اعاده بکن. اما و این قول نابه این که امر بشه مقتضی نهی از ضد خاص نیست، و این ضد العبادی، اینجا ضد عبادی، عبادیت که داره، رجحان ذاتی که داره، لایکون و منین ان نهیم فعلا پیدا نمی کنه، فلا مقتضی لفساده، لفساده هیچ عاملی و مقتضی و موجبی برای فسادش نیست، باید بگیم صحیح هست، این میشه ثمره مثلا. اما مهم این است که به چه بیان و در چه مواردی اون مأمورون به و واجب اولی ارجحیت دارد در این ضد عبادی، کجاها؟ می‌فرماید که و ارجحیت الواجب، برتری واجب و مأمورون به علی ضد خاصش که اونم عبادت هست، یتصور فی اربعه موارد، در چهار مورد این ارجحیت وجود داره. چهار باب رو برای شما به عنوان مثال میاریم. مورد اول، ان یکون ضد العبادی و مندوبن، این عمل ضد خاص ما که عبادی است، یک عبادت مستحبی باشه نه واجب، ولی اون امر اول امر ایجابی است. خب لا شک در این که الواجب مقدمون علی المندوب، واجب بر مستحب مقدمه. کجاست که این ضد خاص عبادی کذاست و اون واجبه؟ کاجتماع الفریضه مع النافله، و مثل این که اول ظهر شده، هم فریضه دارم و هم نافله. معلوم است که فریضه مهمتره. این جور جاها فنهو بناهن بر اقتضای امر بشه، اگه گفتیم امر بشه مقتضی نهی از زد هست، اون عمل عبادی مستحب میشه منیون ان، حق نداریم واردش بشیم، انجامم دادیم ثمره برش بار نیست. بناهن بر اقتضای امر بشه مر نهی از زد را، لا یسهل اشتغال به نافله، صحیح نیست برای مکلف اشتغال به نافله با حلول و فرارسیدن وقت فریضه. حتما باید مشغول فریضه بشه. ولابد دنتق نافلتو فاسدتن، وقتی صحیح نبود الا ولابد، این نافلهی ای که انجام داده میشد فاسد و باطل. نه لابده، بله یک باب مستثنات چون دلیل خاص داره. لابد دنتسنسنا از این قانون مذکور نوافل وقتیه، لورود امر به این نوافل وقتیه مثل نافله ظهر و اینا که خودشون مثال میزنن در خصوص وقت فریضه، این دلیل خاص دارد و ما تابع دلیل هستیم که نافلت ظهر و العصر. مواردی که دلیل خاص دارد میگیم صحیح است، مواردی که دلیل خاص ندارد این قانون اصولی در اونجا پیاده میشن، پس این ضد خاص میشه فاسد و باطل. و علاهازا با این بیانی که ما کردیم، فمن کان علیه، کسی که به گردنش قضای فوائد باشه، چند تا نماز فوت شده ازش، قضاشو باید به جا بیاره، لا تسه و منها نوافل مطلقاً، از این آدم عمل نافله دیگه صحیح نیست مطلقاً، بناهن الان نه یعنی زد، بنابراین که من امر بشه مقتضی نهی از زد باشه، حق نداره نافله بخواند وقتیه یا غیر وقتیه. به خلاف ما ازالم نقول، به خلاف اونجایی که ما قائل نباشیم به نهی از زد، نگیم امر بشه مقتضی نهی از زد هست. اینجا اگر کسی مأمورون به را رها کرد معصیت کرده، ولی ضد خاص عبادیش درسته. فن عدم جواز انجام نافله هینه ازن که ما بگیم امر بشه مقتضی نهی از زد نیست، بنابر این قول عدم جواز یحتاج و الى دلیل خاص، دلیل میخواد، لولا دلیل خاص بر عدم جواز ما میگیم صحیح است و اشکالی هم نداره، حکم به صحتش میکنیم. از ثانی مورد دوم از موارد ارجحیت تا برسیم.